up told. ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر باشه. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید یک روز همراه با سلامت و برکت رو آغاز کرده باشید. امروز پنجشنبه است، هفتم آذر ماه 1398 هجری خورشیدی، برابر با اول ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 28 نوامبر 2019 میلادی. به این نوبت اول برنامه‌های رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده نوبت، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان تهیه کننده شهرام جهانبازی و صدا بردار علیرضا شاه صفی در خدمت شما هستم. دعوت میکنم تا الان همراه باشید با قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. از وقتی آن جمله را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود، خیلی مراقب بود ظاهر عبادتهایش از باطن دلش زیباتر نشود. پیامبر این کار را نوعی نفاق معرفی و این گونه سفارش کرده بودند: از خاشع نمایی منافقانه بپرهیزید و آن چنین است که بدن را خاشع نشان دهی در حالی که دل خاشع نیست. سلام میگم به شما رفقای خوبم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه قرار. امروز هم افتخار داریم در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام والمسلمین استاد لکزایی باشیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، که بهشون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم محضر شما و همطور از خدای متعال میخواییم که توفیق بده که اون چه مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بشه.
خیلی ممنونم استاد. عزیزانی که همراه ما بودن در برنامه گذشته به خاطر دارن که ما بحثمون رو با تغییر قبله جلو بردیم و از بحث تغییر قبله صحبت شد، از مسجد الاقصی این تغییر قبله به مسجد الحرام انجام گرفت. و خداوند فرمودن من قبله رو تغییر دادم که نعمتم رو بر شما تمام کنم. اشاره داشتیم به آیات سوره مبارکه بقره و به صورت شاخص از شایعات نام بردیم و اشاره داشتن استاد به واژه با عنوان رائنا که بحث توجه رو مطرح می‌کردن و اون گریزی که میتونیم با عنوان گریز رسانه پیغمبر ازش یاد کنیم و همچنین اشاره داشتیم به آیات 138 و 139 سوره مبارکه بقره که قرار بر این شد که حال و هوای زندگیمون رو با رنگ و بوی خدایی تطبیق بدیم. در این جلسه باز همون بحث تغییر قبله رو ادامه بدیم. استاد تو اون وضعیت شایعات دیگه هم بود و اینکه این تغییر قبله چقدر میتونه مهم باشه و اصلا مهم هست انقدر؟
در ادامه سوره بقره آیاتی رو داریم که نشون میده این خیلی محل بحث بوده.
بله،
مخصوصا که یهودیان میگفتن که قبله ما مهم هست، مسیحیان میگفتن قبله ما مهم هست و ولکن خلاصه بحث نبودن. و در آیه 178 از سوره بقره خدای متعال این بحث رو یه جوری جمع میکنه و اعلام موضع صورت میگیره توسط وحی. آیه شریفه این هست که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. میخواد خدای متعال بگه که به جای اینکه از قبله ها بحث بکنید، بیایید از بر و نیکی صحبت بکنید. اون چی که برای دین مهم هست، برای خدا مهم هست، برای وحی مهم هست، نیکیه که حالا در تعبیر عربی و قرآنی بهش گفته میشه بر. بعد میفرماید که اصلا بر این نیست که شما صورتتون رو به سمت مشرق کنید یا مغرب. مستحضرید که مشرق در واقع اشاره داره و کنایه است از قبله مسیحیان.
بله.
و مغرب اشاره داره و کنایه هست از قبله یهودیان. اینا محل بحثشون بود، هر کدوم میگفتن که قبله ما خیلی مهم هست و اگر کسی به سمت قبله ما عبادت نکنه اصلا اینها به درد نمیخوره. آیه خیلی صراحت داره، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. اصلا بر این نیست، نیکی این نیست که شما به سمت مشرق عبادت کنید یا به سمت
مغرب.
چون من جلسه قبلم عرض کردم که در آیات دیگر قرآن داره که اینما تولو فثم وجه الله، شما به هر سو که رو کنید خدا اون طرف هست. البته حکم فقهی و شرعیش همینه که ما الان نمازمون و عبادتمون رو به سمت مسجد الحرام بخوانیم ها، این یه وقت باعث سوء فهم نشه. ولی این لازمه، اینقدر نزاع نیست، حکم شرعی خدای متعال گفته که قبلتون به سمت مسجد الحرام، باید بگیم تمام.
بله.
بریم سراغ بر، ببینیم حال بر چیه. این خیلی زیباست ادامه این آیه که آمده و بر رو توضیح میده. در واقع ما اینجور خوبه که به این آیه توجه بکنیم که در واقع شأن رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان رهبر،
بله،
و به عنوان حاکم مسلمین و از حیث دولت اسلامی و هم رهبری از هر دو حیث اینه که در جامعه از یک سو انسجام برخوردار بشه، بحث‌های بیفایده جمع بشه، از سوی دیگه گفته بشه که کار خوب چیه، کار بد چیه، و به تعبیر قرآن بر چیه، شر چیه. بله؟
بله.
خیر چیه، شر چیه. بر همون خیره. حالا اینجا آیه توضیح داده که بر چیست، کارهای نیک چیست. یه دولت مثلا اسلامی دنبال چه کارهاییه، یک مؤمن و متقی دنبال چه کارهایی هست. می فرماید ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین. در بخش اول این آیه آمد گفت که رو به سمت شرق و غرب کردن اینها علامت بر نیست. این ممکنه کسی به قبله هم خیلی هم توجه داشته باشه،
درسته،
ولی آدم نیکوکاری نباشه. این معناشه. در بخش دوم میاد ابعاد اعتقادی بر رو ذکر میکنه که به نظرم آنگونه که مفسران بزرگوار فرمودن به خاطر شدت اهتمام و تأکید نیکوکاری،
بله،
اینجا خیلی جالبه، میگه که بر کسیه که ایمان به خدا میاره، بعد بگه که نیکوکار کسیه که به خدا ایمان میاره، میگه که اصلا نیکی کسیه که به خدا ایمان میاره. این به خاطر شدت اهتمام به این بحث هست که در واقع نیکوکار با نیکی مساوی گرفته شده.
بله،
شما وقتی نیکوکار هستی انگار خودتون نیک هستید دیگه. نیکوکار با نیکی یکی گرفته شد. این نیک کسی است که ایمان به خدا بیاره، نه، نیکوکار کسی است که به خدا ایمان بیاره. اینا ابعاد اعتقادی بره. دو، روز قیامت ایمان داشته باشه. ایمان که میگیم یعنی باور داشته باشه، یعنی خداگرا باشه، آخرت گرا باشه، و الملائکه، به ملائکه ایمان داشته باشه. های بختیاری، وقتی که ما به ملائکه ایمان داریم چه اتفاقی میفته؟ یعنی این که در تمام حالات زندگیمون میدانیم که یک نیروهای غیبی هستن که اینها حامی مؤمنان هستن، نصرت الهی توسط اینها به مؤمنان انجام میشه. خب اینها رو در سرنوشت خودمون دخالت میدیم، این تأثیر داره. ولی کتاب، نیکوکار کسیه که به کتاب ایمان داره، منظور از کتاب اینجا قرآن هست. و نبیین، نیکوکاران کسانی هستن که به انبیای الهی ایمان دارن.
بله.
شما اگر نیکوکار هستید باید به پیامبر ایمان بیارید، باید به قرآن ایمان بیارید، نه اینکه سر قبلتون برید دعوا بکنید. اینها ابعاد اعتقادی بره.
بله.
در ادامه آمده دیگر ابعاد بر رو توضیح داده، از جمله ابعاد اقتصادی بر، ابعاد اجتماعی بر، ابعاد اخلاقی بر و دیگر ابعاد بر که انشالله من در ادامه برنامه امروز اون بخش ها رو هم میخونم و معنا میکنیم و امیدواریم که انشالله باعث بشه ما با مصادیق کار نیک و نیکوکاری بیشتر آشنا بشیم. گاهی تو جامعه ما به هر حال یک افراط و تفریط هایی در این عرصه اتفاق میفته که این رو هم من در ادامه اشاره خواهم کرد.
بسیار متشکرم.
اما از ابعاد خیر استاد داشتن میگفتن، از بعد اعتقادی گفتن، وارد ابعاد دیگه میشه.
بله، در ادامه این آیه 178 سوره بقره هستیم.
بله.
در ادامه آیه به ابعاد اقتصادی بر اشاره فرمودن، فرماید که بر این هست که و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. شما از اموال و ثروت خودتون با همه محبتی که بهشون دارید بدید به دیگران. خدای متعال میخواد بگه که من خلاصه به این نکته توجه دارم که شما مالتون رو دوست دارید.
بله.
و دلتون نمیاد که خلاصه از اموالتون جدا بشید. ولی کار خیر اگه میخواهید بکنید، کار نیک اگه میخواهید انجام بدید، بحث قبله نیست، دعوا سر قبله نکنید با هم که ما قبلمون چه سمتیه و چه میکنیم و اینها، نه این کار خیر اینه شما بیایید از اموال خودتون به کسانی که مستحق هستند انفاق بکنید. حالا این گروه ها کیا هستند؟ اولین گروهی که میفرماید که از اموال خودتون، با اینکه خود شما به این اموال احتیاج دارید و دوست دارید این اموال رو به اونها بدید، ذوی القربا هستند. یعنی اول نگاه کنید در میان بستگان خودتون، قوم و خویش خودتون، اگر افرادی هستند که تنگ دست هستند، به لحاظ مالی نیازمند هستند،
بله،
به اینها کمک بکنید شما. این یه تکلیف عمومیه، امروز هم همینه. همه کسانی که برخوردار هستند، تکلیف اولشون در انفاق مالی این هست که به بستگان خودشون اگر مشکل مالی دارن رسیدگی بکنن در وهله اول. مرحله دوم بحث یتیمان رو مطرح میکنه. حواستون به یتیمان باشه، اگر یتیمان مشکلات اقتصادی دارن به اینها رسیدگی بکنید. در طبقه سوم مساکین هستن. مساکین جمع مسکین هست، یعنی کسی که اونقدر فقیر هست که دیگه مسکن نشین شده، خانه نشین شده، اصلا پولی نداره که بیاد بیرون، چون تو جامعه آمدن ملازمه با به اصطلاح در بعضی از موارد ملازمه با خرید دیگه. یعنی شما میخوای بیای بیرون مثلا نون بخری، خب شما میخوای بیای بیرون نون بخری باید پول داشته باشی که بیای نون بخری. این چون اصلا پولی نداره اصلا از خونش بیرون نمیاد.
بله.
دسته چهارم و فرقاب. فرقاب، ببخشید من یه خط پریدم پایین. بله. دسته چهارم و ابن السبیل. و ابن السبیل یعنی در راه ماندگان. بعضی وقتا طرف آدم پولداری هم هست، آدم ثروتمندی هم هست، اما رفته مسافرت، در مسافرت براش یه اتفاقی افتاده،
یا مثلا پولش دزدیده شده،
بله،
یا همراهش نبوده، یادش رفته،
در شهر و دیار خودش آدم ثروتمندی ولی الان به عنوان مسافر دستش خالی شده و این مراجعه میکنه به افراد در واقع برخوردار و قصه خودش رو میگه، شرح حال خودش رو میگه.
البته میبینیم بعضی وقتا این برای بعضی شغل شده الان.
خب مقصود ما، ببینید مقصود ما حالا اون قصه نیست، به هر حال طرف میاد حاضر تضمین‌هایی هم به شما بده.
نه.
حالا اینا البته بعد یکی از کارهای حکومت اسلامی اینه که برای اینها سازوکارهایی رو به وجود بیاره که اگر کسی، چون خطاب اینها فقط خطاب فردی نیست، در قسمت قبلی عرض کردم که یک دولت اسلامی هم وظیفش اینه که کارهای نیک انجام بده دیگه. ولی کارهای نیکی که یک دولت باید انجام بده چیه؟ همین کارهاست دیگه.
بله.
باید همین موارد رو در واقع انجام بده. باید برای اینها یک تدابیری اتخاذ بشه که هم به تنبلی و عرضم به حضور شما دروغ و اینجور چیزها دامن نزنه و هم اگر واقعا یک کسی گرفتار میشه و در راه مانده میشه، یه جاهایی باشن، نهادهایی باشن بالاخره که کارشون همین باشه، بتونن رسیدگی بکنن. و ولی به طور کلی جزء آداب اسلامی این هست، میگه اگر کسی به سمت شما دست دراز کرد، یه چیزی بهش بدید بهتره تا ندید.
درست.
ولو کم، یعنی چون اون به هر حال آبروی خودش رو در کف دست خودش گذاشته. البته منظور مواردی که به زهکاری از سر و روی طرف میباره طبیعتاً نیست، ولی میخوام بگم که مذاق دین این هست، میگه اگر کسی دست به سمت شما دراز کرد، سعی کنید که دستش رو خالی بر نگرده. و سائلین، همینی که سوال میاد میکنه،
بله،
یعنی میاد میگه من چیزی ندارم، یه به اینها بدید. و فرقاب، بحث آزاد کردن بردگان. در اون زمان خب مستعذرید که به خاطر سنت‌های که بود، به هر حال تو جامعه بردگانی بودن. تمام تلاش اسلام این هست که یک راهکارهایی پیدا کنه برای آزاد کردن اینها، که حالا یکی از موارد کار نیک رو هم آزاد کردن بردگان میدونه.
بله.
شما بیایید با اموالی که دارید یک کسی رو که برده هست بخرید آزادش بکنید، که خب خود پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی این کار رو انجام میداد، ائمه خیلی این کار رو انجام میدادن. مطلبی که وجود داره اینه که آیا این میتونه مصادیق امروزی هم داشته باشه؟ به نظر من بله، یعنی نه اینکه طرف حالا حتما برده باشه. ببینید ما یه وقت متوجه میشیم که یک کسی به لحاظ فشارهای زندگی و نیازهایی که داره آمده مثلا در 3 شیفت کار میکنه.
بله.
یعنی
شب و روز،
شب و روز داره کار میکنه، اصلا دیگه فرصتی نداره که برای خودش، برای فرزندانش، برای همسرش یه وقتی بگذاره. خب درسته اونقدر آدم عزتمندیه و آبروداریه که نمیخواد دست هم دراز بکنه.
بله.
در مقابل دیگران در دستورات اسلامی ما هست که شما یه بخش از وقتتون رو بگذارید برای خانواده، برای فراغت، یه بخش رو بگذارید برای عبادت، یه بخش هم برای کار که بتونید زندگی خودتون رو اداره بکنید. در ادامه ابعاد دیگر کار نیک هم مصادیقش ذکر شده که من در ادامه انشالله اشاره
خواهش میکنم. متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید، باز میگردیم خدمتتون. بپردازیم به سایر ابعاد کار نیک. در خدمت استاد عکسی هست.
بخش سوم ابعاد عبادی بر هست، ابعاد عبادی کار نیک هست. می‌فرماید که و اقام الصلات، نماز رو اگر کسی برپا بداره این از مصادیق کار نیک هست. و آت از زکات، کسی که زکات رو بده این از مصادیق کار نیک هست. معلوم میشه که این آت از زکات رو که اینجا داره میگه اون مواردی که بالا گفته بود اونها مربوط به زکات در واقع نبود.
بله.
این از این جهت هم باید بهش توجه کنیم. خیلی هم جالبه که بخش اول موارد غیبی بود، ایمان به یه سری از موارد بود، بخش دوم اقتصادی شد، بخش سوم که عبادیه دوباره اولیش نماز، دومیش زکاته. زکات هم عبادیه چون قصد تقرب میخواد. دسته چهارم ابعاد اجتماعی بر هست. میفرماد والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. کار نیک یه مصداقش هم اینه که وقتی شما با یک کسی قول و قرار میگذارید، عهد و پیمانی امضا میکنید، بر سر این عهد و پیمان خودتون باشید، وفای به عهد بکنید، سر قول و قرار خودتون به خوش قول باشید. و این هم ابعاد اجتماعی بر که در این آیه مورد توجه قرار گرفته. این نشون میده که عهد و پیمان و قول و قرار توی اسلام خیلی مهمه. یعنی وقتی که یک کسی با یک کسی پیمانی میبنده، قراری میگذاره، قول میده که مثلا یک اقدامی رو انجام بده، بعد سر قول خودش نیست، در واقع داره یک کار نیکی رو ترک میکنه. اگه به اون وعده‌ای که داده وفا بکنه، یعنی یک کار نیکی رو در واقع انجام داده. موارد بعدی ابعاد اخلاقی بر رو اومده توضیح داده. میفرماید که و صابرین فی البعصاء و الضراء. این حالا طبق یک نقل، البته طبق یک برداشت اینطور میتونیم توضیح بدیم که کار نیک اینه که شما در بعصا و ضراء صبور باشید، مقاومت بکنید. در واقع بعصا چیه؟ بعصا رو گفتن که شما در مقابل هواهای نفسانیتون بتونید مقاومت بکنید. جهاد با نفس رو ازش بعضی ها تعبیر کردن به بعصا، ولی به طور کلی یعنی در برابر اون موانعی که در مسیر کمال شما قرار میگیره مقاومت بکنید.
بله.
وسوسه هایی که هست و تمایلاتی که هست، پیشنهادهایی که ممکنه که بشه، و ذرا شما در سختی های جسمی و عینی هم که بهتون میرسه مقاومت بکنید. مثلا انسان مریض میشه یا اینکه جبهه و جنگی مثلا پیش میاد، این چیزایی که نماد بیرونی داره و سختی های اینطوری که پیش میاد، و حین البعث امور نظامی و امنیتی که پیش میاد که این هم میشه در واقع جزء ابعاد نظامی و امنیتی کار خیر.
بله.
پس تا اینجا بر رو اینجوری توضیح داد، کار نیک یه بخش اعتقادی داره، یه بخش اقتصادی داره، یک بخش عبادی داره،
یک بخش
اجتماعی داره، یک بخش اخلاقی داره، یک بخش نظامی و امنیتی داره.
بله.
خب می‌فرماید که اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون، کسانی که این کارهای نیک رو که به این شکل گفتیم انجام بدن،
بله،
اینها افرادی هستند صادق و متقی. یعنی اگر از ما بپرسن که انسان صادق و متقی کیست، این آیه 178 رو میتونیم براشون قرائت بکنیم. حالا اگر گفتن که دولت صادق و متقی چه دولتیه، باز همین آیه رو میتونیم. حالا اگر گفته شد که سیره نبوی در امر نیک چی بوده، همین آیه 178 رو تلاوت میکنیم. یعنی در سیره نبوی ابعاد کار نیک این هاست و در سختی ها و مشکلاتی که براتون پیش میاد در زندگی صبور باشید. زندگی به هر حال بدون سختی و مشکل نیست. اصلا این دنیا دار تزاحم هست، دار مشکلات هست. تا این دنیا باشه و ما انسان ها باشیم مشکلات همیشه هست. ما باید تمرین بکنیم که حتما مقاومت کنیم، صبور باشیم و حوصله داشته باشیم.
امیدوارم که از برنامه امروز نهایت استفاده رو برده باشید. سپاس ویژه هم دارم از کارشناس محترم برنامه استاد لکسای. به اتفاق همکاران خوبم از حضورتون مرخص میشیم و تا قراری دیگر شما رو به خدای مهربان میسپاریم. یا حق.
امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
این لیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.